أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این امر ثالث ما این نتیجه رو گرفتیم که قاعده فراق اماره است و ما در مورد قاعده، البته قاعده فراق که میگیم یک قاعده است، ما تجاوز رو هم برمیگردونیم به قاعده فراق، تفاوت میکنه، یک قاعده. و مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه نام این قاعده رو میگذاریم اصالت و صحه فی فعل نفس، و عرض کردیم این قاعده منشأ عقلایی داره، سیره عقلایی در اینجا قائم هست و یکی از شواهد بسیار قوی برای ما، شاهد روایی، همین فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه در صحیحه بکیر ابن اعین هست: هو حین یتوزع اسکر منه حین یشک. که مدلول این جمله رو با روایت محمد ابن مسلم ولو ضعف سندی داشت اما تتمیم کردیم که در جلسه گذشته گذشت. و اشکالاتی که از مرحوم سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در مورد تبیین معنای عسکریت بود که اینجا تفضیل بشه معناست، این تفضیل دقیقا ما مشخص کردیم چرا، و بعد این رو هر عرض کردیم که نسبت این عسکریت و التفات به این معناست که ما نمیتوانیم در اینجا مقید کنیم به صورت التفات، چون موضوع شکه. اگر مقید به التفات باشه اصلا موضوع برای قاعده باقی نمیمانه. ما در اینجا شک فرض مسئلمون هست، شک دارد که در وقت عمل توجه داشته یا نداشته. و اینکه امام میفرمایند خب حین یتوزع اسکر، بیان امام در این معنای عسکریت نشان از یک امر واقعی داره. این امر واقعی عبارت از این است که انسان هر چقدر نسبت به عمل نزدیکتر باشه توجهش به عمل بیشتره، فضلا از این که داخل عمل باشه، داخل مرکب باشه. ولذا این معنا یک معنای واقعی است. حالا منشأش همون جور که در بحث سیره عقلایی گفتیم، منشأش غلبه است، منشأش طبع انسانه، یا عادت به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یا اینکه همون معنایی که مرحوم آقای خویی تصویر فرمودند که انسان عاقل در وقتی که کاری رو داره انجام میده و مرکبی رو انجام میده، این درست انجام میده، توجه کنید الان، این رو درست انجام میده این کار رو. و اصالت و عدم القفله ایشون فرمودن از اصول مسلمه عقلائیه هست. درست شد؟ پس اگر از اصول مسلمه عقلائیه شد، البته ما همین رو هم کردیم که اینجا سیره عقلائیه داریم، اما ایشون نپذیرفتن، ایشون فقط به عنوان اماره پذیرفتن، به هر حال تفاوت نمی کنه. اگر منشأ سیره عقلائیه باشه یا منشأ روایت باشه، اگر این حیثیت عسکریت امر واقعی بود، امر خارجی بود، اینجا کشف هست، معنای کشفه. یعنی امام که در اینجا می‌فرماید بنابر صحت بگذارید، چون کاشفیتی در اینجا وجود داره، کاشفیتی از واقع وجود داره، منتها این کاشفیت ناقصه، دلیل و روایت میاد این کاشفیت رو تتمیم میکنه، همون معنایی که در باب امارات داریم، تتمیم کشف، القاء احتمال خلاف، این کار رو این روایات انجام میده برای ما. و اگر ما منشأ رو سیره عقلائیه گرفتیم، روایاتی که ما در مقام چه در باب تجاوز چه در باب فراخ داریم، این روایات امضاء اون سیره و تهدید اون سیره میشن که ما از این روایات این استفاده رو باید بکنیم که آیا این بناء بر صحت اصالت و صحه هر کجا که شک کرد در عمل گذشته مطلقه، همون جور که در سیره عقلائیه هست، یا قید میخوره. ولذا در این روایات تهدیدی برای این سیره وجود داره، محدودش میکنه به جهت خاصی. این برداشت رو از روایات ما باید داشته باشیم در اینجا و این در ضمن مباحث آینده مشخص میشه. بنابراین از نظر ما قاعده فراغ اماره است، کاشفیت از واقع داره، ولذا بر اصول محرزه و بر اصول غیر محرزه هم مقدم هست. چی میخواستید بگید شما؟ اشکال به مت نه، شما اجازه بفرمایید. ببینید تو درس خیلی خوب تمام شد، هیچ ربطی نداشت به مسئله. اشکال شما، اجازه بفرمایید. گناه کرده، بدکارم هست، سر تا پای زندگیش گناهه، اما میتونه یه عمل عبادی انجام بده با توجه. چه ربطی داره؟ عسکریت رو ما معنا میکنیم. توجه کنید به پس، عنایت کنید، ببینید وقت دیگران رو نباید گرفت. این مسئله گذشت. مسئله بعد امر رابعه. امر رابع، اینجا یک مطلبی رو ما داریم و اون این است که در روایات، به خصوص روایاتی که آقایان آمدن استدلال فرمودن به این روایات برای قاعده تجاوز، که این روایات یکی عبارت است از روایت زراره و یکی روایت اسماعیل ابن جابر، در این روایات صریح است: اذا شککت فی شیء، اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء. این آمده و به این کبرا هم اکتفا نشده، صغرا دونه دونه ذکر شده: رجلون شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه، رجلون شک فی الاقامه دخل فی التکبیر. همین جور در روایت زراره به خصوص هست دیگه. آیا در اینجا در این قاعده واحده‌ای که ما تصویر میکنیم، اماره هرچه، وقتی ما شک میکنیم در عمل گذشته، دخول در غیر لازمه، واجبه به مقتضای این روایات؟ و این روایات مدلولش همینه که من اگر شک کردم در عملی که در گذشته انجام دادم، باید داخل در عمل بعدی شده باشم. خب این بحث ماست که آیا در این قاعده‌ای که ما به عنوان اصالت و صحه فی فعل نفس، قاعده واحده‌ای از فراغ و تجاوز گرفتیم، ما در اینجا دخول در غیر را شرط می‌دانیم یا شرط نمی‌دانیم؟ این بحث ماست. معروف بین اصحاب این است که در اینجا با توجه به این که تفاوت گذاشتن بین قاعده تجاوز و بین قاعده فراغ، آمدن فرمودن در قاعده تجاوز دخول در غیر شرطه، اما در قاعده فراغ شرط نیست. حالا کسانی مثل مرحوم میرزا اونجا رو هم میخوان شرط بکنند. بحثی که ما در اینجا داریم عبارت از این است که کلمه از مرحوم شیخ داشتیم رضوان الله علیه، اگر خاطرتون مونده باشه، ایشون در همین مقام فرمودند که این معنا و دخل فی غیره که در روایات هست، این محقق تجاوزه، محقق مزیگی هست. ما در روایات عناوینی که داریم موزیک، تجاوز، خروج، این معانی رو داریم، این تعبیرات رو داریم. خروج، تجاوز و موزیک، ما بحث در صدق لفظ داریم. آیا موزیک صدق میکنه نسبت به شک ما؟ شک در ما مضا باید باشه، شک ما خرج عن باید باشه، شک ما تجاوز عن باید باشه. این تجاوز، این خروج، این موزی لا یستق الا اینکه داخل شده باشه در جزء بعدی. مسئله صدقه. درست شد؟ خب در مثل قاعده فراق نوعاً آقایون این بحث رو مطرح نکردن. چرا؟ چون فراق بعد از اتمام مرکب، یعنی آمدن مثل مرحوم میرزا قاعده فراق رو مجراش رو کل گرفتن، مرکب گرفتن نه جزء، و وقتی مجرا مرکب شد اینجا وقتی تمام شد، من گفتم السلام علیکم و رحمت الله، تمام شده دیگه، فراق حاصل شد. ولذا اذا شک بعد ما فرق، دیگه لازم نیست چیزی داخل بشه. خب اینجا یک مسئله که ما داریم عبارت از این است که از اول به قول معروف این معنا رو در صدق ذکر بکنیم، بعد بریم سراغ کلمات و مطالب. در اینجا ما این معنا رو عرض می‌کنیم که موزیگ، خروج و تجاوز، این عناوینی که در روایت آمده نسبت به هر چیزی به حسب خودش سنجیده میشه، یک معنای مطلق نداره، به حسب خودش سنجیده میشه. ولذا اگر مایی که قاعده فراق و تجاوز رو یه قاعده گرفتیم، اسمشو میذاریم اصالت و صحه، و بعد مجراش هم مرکب میدونیم هم اجزا، اختصاص نداره این رو اختصاص بدیم به کل، اون رو اختصاص بدیم به جز، نه، هر دو هم در جز جاری میشه هم در کل، اینو قبلا گفتیم. در اینجا این صدق عنوان تجاوز و موزی در مرکب فرق میکنه تا جزء مرکب. چرا؟ برای اینکه مرکب رو اگر من همه اجزایش رو آوردم تمام شد از نظر خودم، فارغ شدم از این مرکب، بعد از فراغ از مرکب موزی از مرکب صدق میکنه، موزی صدق میکنه، تجاوز از مرکب صدق میکنه، خروج از مرکب صدق میکنه. در مرکب گیری نداریم ما، اینجا دخول در غیرم نمیخوایم. اما اگر شک ما در اجزاء مرکبه، اجزاء مرکب یعنی امور جزئیه‌ای که پشت سر هم قرار داده شده با ترتیب خاص، با شرایط خاص، من باید انجام بدم، الان رکوعه، بعدش سجوده، بعدش باز قیامه، پشت سر هم مترتبه بر هم هست، در اینجا نسبت به این جزء که من انجام دادم، اگر جزء رو انجام بدم و تمام بشه، چرا خروج محقق نشه؟ چرا تجاوز و موزی محقق نشه؟ این مسئله اینه. آیا لازم هست حتما در جزء بعدی داخل بشم من؟ نسبت عرض کردیم معنا نسبیه. موزی اینجا چجوری صدق میکنه؟ تجاوز چجور صدق میکنه؟ خرجه چجور صدق میکنه؟ آیا من اگر رکوع رو انجام دادم و تمام شد، قبل از اینکه وارد سجده بشم، خرجه از رکوع صدق میکنه در اینجا یا صدق نمیکنه؟ ما این بحثو داریم. ربما یقال که در اجزاء مرکب وقتی من وارد جزء بعدی نشدم، معناش اینه هنوز در محل جزء قبلی قرار دارم، و وقتی در محل جزء قبلی قرار دارم تجاوز صورت نگرفته، مضی صورت نگرفته، خروج صورت نگرفته. خروج وقتی است که من نه تنها از جز، از محل جز، چون این فرق نمی کنه، به اعتبار ماخرش میتونه محل باشه، میتونه نفس خود جز باشه، اینو قبلا گفتیم. اینجا صدق به چه معناست؟ این قلت شما اشکال کنید به ما که در اینجا این شخص وقتی که رکوع میره، رکوعش رو انجام داد، بلند شد سر پا، یه قیام بعد از رکوع داریم دیگه، قیامی صورت گرفت، بعد میخواد بره به سجده، هویل سجده داره. اینجا یه ایستادن داره، یه هویل سجده داره، بعد سجده هست. درست؟ کسی که رکوعش تمام شد و قیام کرد بعد از رکوع، یا خم شد و دلا شد که میخواد بشینه و بره به سجده، خب این خرج عن رکوع، این خرج، ولو داخل در سجود نشده باشه، ولو داخل در سجود نشده باشه. ولذا اگر روایات آمده و در اینجا امام صلوات الله و سلامه میفرماید این چی؟ خب فرض ما اینه؟ خب میدونم، ما همینو داریم میگیم، ما همینو میگیم، اشکال شما چیه؟ توجه ب... خب فرض ما همینه، اینجا میخوایم بگیم چه کار کنیم؟ توجه کنید عزیز من، توجه بفرمایید، لایاد بفرمایید. اینجا این قلت، ببینید اون حرفا رو که ما زدیم، حرفی چه سجده نگفته کافی نیست. اینجا اونی که میگه دخل فی غیره، بعد هر دو تا سجده رو بیاره، بعد از یه سجده هم کافی نیست، اونایی که میگن ذکر سجده نگفته چیه؟ عنایت کنید. اینجا این قلت، عرض ما اینه، اگر در اینجا این شخص رکوع رو به جا آورد، بعد از رکوع بلند شده قیام کرد، خب از رکوع باید قیام بکنه، بعد بره برای سجده، رفتن به سجده رو میگن هویه ال سجود، بعد خم بشه دلا بشه تا سر به مهر بخره، این هویه ال سجوده، هنوز سجده صدق نکرده اما هویه ال سجود داره. آیا در اینجا چرا صدق نکنه تجاوز عن رکوع؟ چرا صدق نکنه؟ این مزا رکوعهو، خرج عن رکوع، این صدق میکنه. ولذا اگر در روایات اینجا ذکر شده ازا شکه مثلا فر رکوع بعدما دخل فی سجده، دخول در جزء بعدی، این دخول باید تعبدی باشه، یعنی ما در این قاعده تعبدن باید دخول در غیر بگیم به مقتضای این روایت، چون بدون تعبد تجاوز صدق کرده، صدق داره در اینجا. خب این معنا رو داریم. در اینجا یک مسئله‌ای که هست و اون عبارت از این است که اگر بخوایم جواب بدیم از این اشکال، ما وقتی تجاوز و مضی و خروج و امثال اینها رو میخوایم تصویر بکنیم، اولا در اجزاء مرکب، این اجزایی که ما داریم که خرج عنه و دخل فی غیره، این اجزا چه اجزاییه؟ چه اجزاییه؟ حالا بعد بیایم میگیم اجزاء مستحب هم میگیره، اجزایی که خودش به عنوانه جزء الصلات و واجبات صلات نیست اما قهریه. مثل چی؟ مثل این که من رکوع رفتم، اگر عمدن از همین رکوع که دلا شدم بیام سجده، نماز صحیحه؟ شما فتوا میدید چی؟ قیامی بعد از رکوع میخوایم، رکوع نیست اما این قیامو میخوایم، اینم جزئه، اما جز بودن این غیر از جز بودن رکوع هست. آیا این اجزا هم داخله یا داخل نیست؟ ما بعدن بعضی از روایات رو میایم ذکر بکنیم در کلماتی که از الان میایم و ذکر میکنیم که امام در اونجا فرموده اگر شک در رکوع کرد بعد از هویه الی سجده اعتنا نکنه، ولو داخل سجده هم نشده، به فرمایش آقا ذکر سجده هم نگفته، مثلا نرفته سجده. پس بحث ما این است که در اینجا بحث به این برمیگرده که این اجزاء مرکبی مثل صلات که از یکیش خارج شدیم در او داخل بشیم، اینا چه اجزایی است نسبت به قنوت؟ جزء مستحبه، من وارد قنوت شدم، اینجا شک کردم در قرائت، چی میفرمایید؟ اعتنا بکنم یا اعتنا نکنم؟ مرحوم آقای خویی میفرمان اجزاء مستحب داخل نیست، اما صاحب عروه صریح میفرماید در اینجا که اگر داخل شد در قنوت، عرضم به حضورتون که اینجا دخل فی غیره صدق کرد. حتی مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر بعد از رکوی جزء سهوی به جا آورد، سهوان یه جزء رو به جا آورد، وقتی وارد او شد او هم دیگه به شکش اطلاع نکنه، ولو اینجا جزء نماز نبوده. خب چه تصویری در اینجا ما میتوانیم ارائه بدیم که این کلمات رو ما جمع کنیم؟ مثل صاحب عروه رضوان الله علیه نه تنها فتوا میده در مورد هوی، نه تنها فتوا میده در مورد قنوت، بلکه اجزاء سهویرم ایشون باز فتوا میده که مزاح. آیا این مبنا برمیگرده به مبنای شیخ که دخول در غیر موضوعیت نداره، بلکه بما انه محقق لئن مفهوم تجاوز، محقق لمفهوم مزیگ، از این جهت قیمت داره و الا قیمتی نداره؟ آیا این رو بگیم؟ یا این که در اینجا بیایم بگیم امام صلوات الله و سلامه علیه که در اینجا این عناوین در روایت زراره آمده، ازا شک فی رکوع و عرضم به حضورتون که دخل، حالا روایت یادم نیست، ان شک فی الاذان بعد دخول فی الاقامه و هاکذا، یا در سجده شک کرد بعد از قیام، یا در رکوع شک کرد بعد از دخول در سجده. امام این معانی که فرمودن نمونه هایی است که ذکر کردند، تعبدی در اینجا نیست. ولذا ما بیایم در مرکب مراد از این دخول رو هر جزء و حرکتی در نماز که موضوع اثر شرعی هست قرار بدیم. یعنی رکوع رو به جا آورد، بعد وارد شد در اون حرکتی که موضوع اثر شرعی است، مثل قیام بعد از رکوع. قیام بعد از رکوع جزء نماز هست، از اجزای واجب است، از اجزای واجب هم به حسابش نیوردید، زی اثر هست یا زی اثر نیست. اگر من این قیام رو صورت ندم، همه افراد میگن اگر عمدن ترک بکنه نمازش باطله. خب این میشه یک، از نظر ما میشه جز، ولو داخل اجزای واجبم به حسابش نیاری. این بلند شد سر پا ایستاد، بعد از سر پا ایستادن دلا شد، خم شد که بشینه برای سجود. این هوی، این هوی سجده که نیست، مقدمه سجده است. اما آیا زی اثر شرعی هست یا زی اثر شرعی نیست؟ این هوی به عنوان مقدمه واجب زی اثر شرعی، مقدمه عقلی، بدون هوی شما میتونید سجده برید؟ بدون هوی رکوع رفتن ممکنه؟ مگر اینکه قدرت خارق العاده آدم داشته باشه، اینکه ما نداریم که. بنابراین ما بیایم اینجا بگیم مراد ما این که میایم میگیم معنای مزی، معنای تجاوز، معنای خروج نسبیه در مرکب نسبت به اجزاء، این که میگیم دخل فی غیره یعنی بعد از اون جزء مشکوک وارد بشود در یک حالی که اون حال زی اثر باشد شرعاً در نماز، این خرجه، این مزی صدق میکنه، دخول در غیر صدق میکنه ولو مورد روایت هم نباشه، روایت مورد واضح رو گفته نه این به اصطلاح ریز کار رو، ولذا از باب نمونه امام فرموده. پس اینجا همون فرمایش شیخ رو میتونیم تصویر بکنیم که دخول در غیر از این جهت قیمت داره که محقق مزیه، محقق تجاوزه. اما کی محققه؟ کی این تجاوز و مزی رو محقق میکنه؟ وقتی که داخل بشه در بعد از خودش در موضوع زی اثر شرعی، درست شد؟ جزئی که زی اثر شرعی باشه، حالا ولو سجده نباشه بعد از رکوع. اینجا اینم که میگیم داخل بشه باز همون فرمایش شیخه که در اینجا مادامی که من در رکوع هستم بلند نشدم سر پا بایستم، خب این از رکوع خارج نشدم، من داخل رکوع هستم، شک بکنم، شک در فعلی میکنم که الان مشغولش هستم، شک در مامزا نیست. اگر از این رکوع سرمو بلند کردم ایستادم، شک میکنم پیرمردم که من رکوع به جا آوردم، رکوع رو صحیحا انجام دادم، ذکر رکوع رو به اصطلاح ذکرش رو از مخرج گفتم یا نگفتم، شک میکنم دیگه. ایستاده شک معقوله، بگیم شک بعد از رکوعه، اما مادام که هنوز پا نشدم سر پا وایسم، شک بعد از رکوع نیست، شک در مامزا صدق نمی کنه. ولذا ما از نظر قاعده که قاعده همون مختزای سیره هم هست، سیره عقلائیه، از نظر قاعده در اینجا بیاین بگیم در مرکب و در اجزاء مرکب اینجا دخول در غیر موضوعیت نداره، بلکه محقق تجاوز هست، محقق مزی هست، همون جور که شیخ فرموده. اما چه وقتی این محقق مزی و تجاوز حاصل میشه؟ وقتی که من از این جزء گذشته باشم. کی از این جزء گذشتم؟ وقتی که داخل بشم در بعد از این. بعد از این لازم نیست جزئی باشه که رکن نماز باشه، عملی باشه که زی اثر شرعی، حالا بعدن میگیم حتی عمل مستحبی که در به اصطلاح شرع وارد شده، مثل قنوت. قنوت جزء مستحبه، شما قنوت اصلا نگیرید یا قنوت رو در رکعت اول بگیرید، مشکلی نیست، عمدن هم شما در رکعت اول قنوت بخونید نماز شما باطل نیست، اما این جزء مستحب اینجا برای ما کار میکنه که من وقتی وارد قنوت شدم از قرائت فارغ شدم و هاکذا. در خود قرائت من رسیدم الان دارم قرائت رو میخونم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رفتم به اون معراجی که از این جمله به اصطلاح استفاده میشه، شک میکنم آیا جمله بعدیش رو من ادا کردم، قبلیش رو من ادا کردم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اینا رو ادا کردم یا نه، شک میکنم. آیا اینجا چطور؟ اینجا قاعده جاریه یا قاعده جاری نیست؟ اینجا بین اعلام اختلافه که حالا میایم عرض بکنیم، بین اعلام اختلافه. اما اگر در اینجا ما بیایم بگیم ولو این قرائت خودش مجموعاً به مجموعه جزء صلات هست، اما افراد این جزء، خود این جزء مشتمل بر اجزا است و این اجزا آیاتی است که این قرائت و سوره هم داره و این اجزا هم همون معنایی که ما در اصالت و صحت تصویر میکنیم از یک فراز وارد فراز بعدی میشیم، اینجا تجاوز و موزیک صدق میکنه، از لحاظ قاعده باید صدق بکنه، حتی از لحاظ اینجا بعضی هم گفتن که اشکال میخوان بکنن، اتفاقا مثل مرحوم آقای خویی از کسانیست که در این آیات ایشون میفرماین جاری میشه، اینجا قاعده تجاوز رو جاری میکنن، مرحوم نائینی جاری نمیکنن، میگن سوره هم و تمام باشه. اینجا اشکال که میکنن کسانی ممکنه بیان بگن بسیار خوب در خود یک آیه الحمد لله رب العالمین، 4 کلمه است، در خود کلمات چی؟ از یک کلمه رفتم کلمه بعدی، در کلمه در حروف چی؟ اونجا هم جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اونی که مبنا هست، حالا ما میگیم اگر ما مبنا رو بیایم سیره عقلائیه قرار بدیم، سیره عقلائیه میگه هر جا مضی صدق میکنه، درست شد؟ هر جا مضی صدق میکنه، منتها یه مسئله هم در سیره ما داریم و اون این است که همین که من دارم شک میکنم، موضوعی که درش من شک میکنم و موضوعی که بعد درش داخل میشم، هر دو باید موضوع زی اثر باشه. از نظر عقلا موضوع زی اثر عقلایی باشه، از نظر شرع موضوع زی اثر شرعی باشه. این جزء باید اینجوری باشه. ولذا آیا کلمه در نظر شرع زی اثر یا آیه؟ این مسئله است. لقائل ان یقول، که در اینجا آیات یک سوره، سوره توحید بخوام بخونم، آیات هر کدامش زی اثر شرعی مجموعاً. اگر من آمدم قل هو الله رو خوندم، اول الله الصمد خوندم بعد قل هو الله احد خوندم، عمدن باشه باطله؟ نماز باطله اگه عمدن باشه؟ توجه فرمودید؟ بله، در جاهای دیگه هم همینجور، در حمدش هم همینجور، فرق نمیکنه. ببینید، پس اجازه فرمایید من اون استفاده که میخوام بکنم، پس اینجا آیات هم از نظر شرعی زی اثر میشن. توجه فرمودی؟ این آیات زی اثر میشن. اگر زی اثر شدند داخل میشن در این معنایی که ما میگیم، یعنی اگر شک کردم در آیه قبل، بعد از دخول در آیه بعد، این بعد از دخول از باب این که محقق تجاوزه، نه دخول خودش موضوعیت داره. در اجزاء مرکب، اونم این اجزاء زی اثر شرعی مرکب، شک در اجزاء اندل مزیه که زی اثر اصالت و صحه میگیم، و این مزی لا یستوق مگر این که از اون جزء فارغ شده داخل جزء بعدی بشه، چون جزء بعدی مترتب بر این هست. این رو ما داریم در اینجا. اینجا مرحوم میرزا اشکالی دارند. ایشون عنوان میفرمایند که ما اینجا در روایات داریم، همون جور که عرض کردم، این روایات که ایشون میفرمایند داریم، یکی صحیحه زراره، صحیحه زراره ارزم بوز اذا دخلت فی شیء و خرجت من شیء فشکک لیس بشیء، دخلت فی شیء موضوعیت داره. در روایت در صحیحه اسماعیل ابن جابر هم همین جوره، این هست. مرحوم میرزا میفرمایند توجه داشته باشید، وقتی ما یک لفظی رو آمدیم و گفتیم، این لفظ ممکنه دو تا معنا براش تصویر کنیم، در یک معنا ظاهر باشه، در یک معنا اظهر باشه. ایشون مثال میزنن مثل انسان. وقتی ما حیوان میگیم، مثلا اجزاء مالای و کلحمه من الحیوان حکم براش صادر میکنیم، اینجا اجزاء مالای و کلحمه که میگیم شامل انسان هم هست، یعنی اجزاء مالای و کل انسان رو هم میگیره؟ نمیگیره، حیوانه، غیر انسانه. چرا؟ آیا حیوان بر انسان صدق نمیکنه؟ صدق میکنه، الانسان و حیوانون. اما ایشون میفرماین اینجا ولو کلمه حیوان بر انسان صدق میکنه، بر حیوان غیر انسان هم صدق میکنه، اما صدقش در حیوان غیر انسان ازهره، درست شو؟ وقتی که صدقش ازهره، ظاهرتره، لا محاله. اینجا وقتی عنوان میشه حیوان، شما دنبال معنای ظاهر میرید یا دنبال معنای ازهر؟ میری دنبال معنای ازهر که حیوان غیر انسان باشه، درست شد؟ اینجا هم عیناً همین جوره. ما امام میفرمایند اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء، اگر روایت هم نبود در کار، روایت هم نبود، اینجا صدق خروج آیا نسبت به این که من از این جز یا از این عمل فارغ بشم، تمام بشه، رد بشم، این خروج صدق میکنه. اما اگر داخل بشم در دیگری قوی تر صدق میکنه خروج، نیست اینجوری؟ من از این جز فارغ شدم، داخل در جز بعدی شدم، این صدق خروج مزیق تجاوز اینجا قوی تره، ازهره. اما اگر از جز خارج شدم هنوز در جز بعدی داخل نشدم، این خروج ازهر نیست، ظاهره، این انسان و حیوان همون جور که گفتی. اینجا وقتی در روایت گفته خلفی غیر، اگر روایت هم نباشه، حالا ایشون جدا در مقام ثبوت بحث میکنن، اگر در اینجا صحبت شد که مزی میخوان، تجاوز میخوان، خروج میخوان، این خروج معنای ازهرش وقتی است که داخل شده باشه در جزء بعدی، و وقتی معنای خروج اینه معنا نداره ما اینجا بیایم بگیم دخول در غیر شرط نیست. در غیر شرطه، موضوعیت داره برای ما در مقابل حرف شیخ. فقط محقق تجاوز نیست، دخول در غیر موضوعیت داره، چون معنای ازهره، معنای ازهره، ولذا ما روایت هم همینجور معنا میکنیم بر اساس این قاعده ثبوتی، به اصطلاح روایت رو معنا میکنیم. بله احسنتم، خیلی خوب. این کلامی که ما ذکر کردیم مال مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی اون روایات فمزهی رو در قاعده فراغ میدونه، نه قاعده تجاوز. ایشون اونجا میگه قاعده فراغ. مشکل ماست که دوتا قاعده رو یکی کردیم، ما باید جواب بدیم.